صبح صحرا لاله گون بود، شب دریا رنگ خون بود. میگن عاشقی محاله، باشه ما محالو دیدی. خیلی ها میگن خیاله، ولی ما خیالو دیدی. جمع یه دنیا فرقه این دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. راز سنگرای عشقا باید از ستار پرسید. التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خاشی، کی میدونه غیر خاشی. پشت ها پر از شبای پشت ها لاله یاشه، باغ گل زخم شکفته، غنچه ما داغ نهفته. پشت ها پر از شبای پشت ها لاله یاشه، باغ گل زخم شکفته، غنچه ما صبح صحرا لاله گون بود، شب دریا رنگ خون بود. میگن عاشقی محاله، باشه ما محالو دیدی. خیلی ها میگن خیاله، ولی ما خیالو دیدی. جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن. برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن. توی عصر آتش و خون خیلی ها عشق و چشیدن. بعضی ها زرد و فسارده موندن و حسرت کشیدن. موندن و حسرت کشیدن.
صبح گفتگو رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و همچنان با شما همراه هستیم با گفتگوی دیگر درباره مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با ادغام صندوق بازنشستگی کشوری. آقای دهخانکیا رئیس بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران هم همراه ما هستند. آقای دهخانکیا خدمتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و تشکرم میکنم که دغدغه درمان بازنشستگان رو پیگیری میکنیم.
ارادتمند شماییم. در حقیقت این مسئله شاید مرتبط مستقیم باشه با راه پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی که از طریق انتقال سرمایه بازنشستگان میخواد صورت بگیری، که خب این کار اصلا کار درستی هم نیست. توضیحات شما رو بشنویم آقای دهخانکیا.
ببینید، ما اولا که قوانین بسیار خوبی رو از سال 1954 که تقریبا آخرین قوانینی بود و قوانین بسیار خوبی در رابطه با درمان ما داشتیم، درمان الزام بود. تو درمان الزاممون اگر ما درمان مستقیم که پولی رو پرداخت نمی کردیم، در درمان غیر مستقیم 30% فرانشیز می دادیم و بعدا به صلاح ما بقیش هم سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کرد. در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی که مصوب شد، در اونجا تبصره ماده دو اومده که درمان دو نوعه، پایه و تکمیلی. برای درمان پایه گفتن ظرف 6 ماه باید یه آیین‌نامه نوشته بشه که یه بازنشسته، یه کارگر بیمه شده تا چه سقفی میتونه بره درمان بگیره بدون پرداخت فرانشیز. این هم به سبب اتفاق، یعنی این آیین‌نامه هم نوشته نشد. ما همیشه قوانین رو می‌نویسن و صحبت می‌کنن، ولی در عمل چیز دیگه از آب در میاد. مقام معظم رهبری یک بار هم در رابطه با بحث درمان و هزینه های درمان که خیلی بالا بود، یه تذکری به دولت وقت دادن و اون پیرو و اون نهایت نتیجه شد بیمه سلامت. یعنی باز دوباره یه دستگاه علی رو تویدی رو به وجود آوردن و هزینه ها رفت تو اون بحرین.
بله.
الان هم که بحث اتهام درمان هست، ما خیلی از صندوقامون ورشکستن و پولش رو داره دولت داره تامین میکنه. الان ما به ما پولی رو دولت بابت درمان پرداخت نمیکنه. اگر در ادغام با اون صندوق ها بشیم، باز دوباره ما ایم که بایستی به اونا خدمات بدیم. این نگرانی رو ما داریم. ضمنی که مقام معظم رهبری در بندسته سیاست های کلی صندوق های تامین اجتماعی فرمودن که صندوق تامین اجتماعی حق و ناسه و بین و نسلی هست و اینو نمیتونه هر کسی بیاد اینو بردارن از این صندوق به اون صندوق ببرن و اموال اون رو بایستی حفظ کرد و سیاستی رو هم باید به کار ببریم که به سمت ارزش افزودهش هم به صلاح بالا بره. یعنی اینا فرمان به صلاح قوانین ما الان داریم، اگر همین قوانین درست اجرا بشه ما مشکل خاصی نداریم. این که
منظورتون اینه که دولت باید، آقای دهخان، که منظورتون اینه که دولت باید کنار بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری باشه، اما به خاطر اون محدودیت منابع و عمل نکردن به تعهداتش در حقیقت میخواد که از جیب مردم بدهی خودشو به تامین اجتماعی پرداخت کنه.
بله دقیقاً. من میگم اصل 29 قانون اساسی میفرمان که دولت مکلف با آحاد مردم خدمات درمانی بازنشستگی از کار افتادگی تا آخر رو بده. ما میگیم اگر دولت قصد خدمت داره بایستی این رو در طبق اخلاص بگذاره، مردم بیان مراجعه بکنن. مثلا فرض میگم تا سرماخوردگی رو آقا ما هر جا میریم پولی رو از ما نمیگیرن، بعد من تشویق میشم بیان به اون سمتی که درمان رو یه دست بخونیم. ولی الان من میبینم که یه همچین اتفاقی نمیفته، فقط میخوان که این پولها رو یه جوری جا به جا بکنن که اون بدهی دولت هم تو این وسط گم و گور بشه.
درسته. حالا این ادغام صندوق بازنشستگی باعث گلایه بازنشستگان هم هست.
بله.
و قطعا در کمیسیون اجتماعی هم با این تصمیم مخالفت میشه و مقابل اون هم میستن دیگه، درسته؟ این هم یه مسئله است.
بله. چون این بار اول نیست، دوره آقای ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی، آقای قاضی‌زاده هاشمی هم باز دوره همین موضوع رو دنبال کرد، اون موقع هم با همین بخشید مخالفت شد و نداشتن این اتفاق بیفته. ما یه سازمانی هستیم، مستقل هستیم، اگر دولت میخواد خدمات بده بیاد خدمات رو از پایه شروع بکنه.
خب.
ما هم پول بیمه‌ای که پرداخت کردیم به سازمان تامین اجتماعی مازاده بر اون رو خریداری بکنیم. این میشه اون چیزی که دولت میخواد کمک کنه. اگر در غیر این صورت، پس کمک در این بین یعنی تو نیتشون نیست و ما نگران این هستیم که اگر مثلا ادغام بشه ما وضعیتمون از این حالاتی که الان داریم از اینم بدتر خواهد.
خدمات رو از پایه شروع کنیم آقای دهخانکیا. راه پرداخت بدهی دولت قطعا انتقال سرمایه بازنشستگان به تامین اجتماعی نیست. حالا این فکر چگونه شکل گرفته و از کجا منشأ گرفته رو باید بدونیم دیگه. شما چه فرضی برای این مسئله میدونید؟
دولت الان بدهیش به سازمان تامین اجتماعی زیاد شده.
زیاده، بله.
و هر سال هم داره زیاد میشه. بدهی جاری دولت، یعنی همین الان امسال، یه هیئت امنا مال خودشونه، یعنی دولتی هست. 6 تا دولت هم 3 نفر نماینده کارگر و کارفرما و نماینده انجمنهای صنفی الان هستن. این به اصطلاح هیئت مدیره،
بله،
تو بودجهشون آوردن که دولت در سال 1403 حدود 341,000 میلیارد تومان خدمات از سازمان تامین اجتماعی میگیره و در مقابل چی به ما میده؟ ما با التماس، شما الان بودجه‌هاشو نگاه کنید، هیچ سالی دولت نمیاد بابت بدهیش به سازمان تامین اجتماعی یه رقمی رو برای ما بیاره که ما دلمون خوش باشه که دولت ماها رو هم قبول داره به عنوان یه طلبکار ازش هستیم.
اگه به لایحه بودجه سال 1404 نگاه بکنیم، دولت حدود 40 تا 50 همت به صندوق تامین اجتماعی بدهکاره.
دولت الان بالای 900 همت که الان خودشون دارن میگن، بر اساس به روزرسانی معناش اینه که بنده امروز حقوق میگیرم که با تورم نرفتم بالا، به نسبت حقوقی که میگیرم میگیم به روزرسانی.
بله، بله.
به روزرسانی 900 میلیون تومان، 900 هزار میلیارد تومان دولت بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی.
اون نرخی که من گفتم بدون تورمه.
واقعیتاش اینه. من یه مثال میزنم شما فقط ببینید چقدر پول ما ارزشش میاد پایین تا دولت 2000 میخواد به ما بده. در سال 1392 ما 63000 میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی 63000 میلیارد تومان از دولت طلبکار بود. من اگه میخواستم برم دلار بخرم 18 میلیارد دلار میتونستم به صلاح تبدیل میکنم به 18 میلیارد دلار. در سال 1400 ما 463000 میلیارد تومان از دولت طلبکار بودیم. میخوام بریم دلار بخرم میشه 17.2. امروز اگه بخوام برم این کارو بکنم به 15 میلیارد هم نمیرسه. یعنی با 900 میلیارد اگر بدم به من 15 پوند میخوام بگم به 1/5 رسیدیم ما وضعیتمون. اینه که دولت پولی هم که به ما میده بهره اون پولای ما هم نیست. اینه که ما وضعیتمون اگر ناترازی تو سازمان به وجود اومده، مردم از درمانشون ناراضی هستن، دستاندازی‌هایی هست که در بر اساس اون 26 تا قوانینی تو مجالس گذشته تصویب شده. گفتم مثلا سهم بیمه کارفرما قالیباف ها معاف، کارفرماش معاف، ولی میگه سهم بیمه کارفرما رو کی باید بده؟ دولت بده. اینه دولت نمیخواد به ما بده. یا ماده در صنایع نوسازی میگن که شما بیاید با 25 سال افراد رو بازنشسته کنید 30 روز حقوق بدید. خب این رو 5 سالش رو گفتن، قانون گفته 50% دولت بده، 50% هم به صلاح کارفرما بده. دولت اون 50% رو به ما نداده.
این مشکل اصلی هست. خیلی ممنونم. حالا آقای دهقان کیا انشالله که این اتفاق به خوبی رقم بخوره و هر دو طرف منتفع بشن از این مسئله و واقعا این اتفاق نیفته که بدهی دولت به تامین اجتماعی با انتقال سرمایه بازنشستگان رخ بده. امیدواریم که اینطور نشه. ازتون ممنونیم که در گفتگو شرکت کردید و باتون خدافظی میکنم.
از شما تشکر
میکنم. خداحافظ. آقای دهقان‌کیا رئیس بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در این لحظه در برنامه صبح و گفتگو با ما همراه بودند.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب برنامه صبح و گفتگو رو ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگر و البته یک مسئله مهم که ما بارها و بارها در شبکه‌های رادیویی مختلف، در شبکه‌های سیما و در برنامه‌ها عنوان کردیم و اون فرهنگ کتاب و کتابخوانی هست. ما در هفته کتاب هم هستیم. 32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران بنا به نظر شورای سیاستگذاری 32 دوره هفته کتاب برگزار میشه. این رویداد فرهنگی با یک شعار بسیار خوب، خواندن برای همدلی. این شعار 32 دوره هفته کتاب هست که در این زمینه هم میخواییم با آقای سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفتگو کنیم. آقای محمودی خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من این نکته رو یادآوری کنم خدمت دوستان مخاطب که هفته کتاب از 23 تا 30 آبان ماه برگزار میشه. توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خب همونطور که اشاره فرمودید مسئله کتاب و کتابخوانی داره اهمیت ویژه‌ای هست و واقعا باید این فرهنگ کتاب و کتابخوانی کار بشه، به خاطر اینکه متاسفانه شرایط اجتماعی و مسائل فرهنگی و این فضای مجازی که بالاخره امروز در اختیار همه قرار گرفته، به نوعی بسیاری از افراد جامعه و خانواده ها رو از کتاب دور کرده، یعنی به نوعی مشغولیت های دیگر رو جایگزین کتابخوانی کرده، در حالی که هیچ چیز جای کتاب و کتابخوانی رو نمیگیره، چه در از کنم به حضور شما پر کردن اوقات خلوت انسان و چه در بهره بردن از منابع درست و صحیح. البته اون کتاب و کتابخوانی که تاکید میشه، کتاب های مفید، کتاب های علمی، کتاب هایی که به فضیلت انسان، آگاهی انسان، شناخت و معرفت انسان
بله
بی‌افزاید، بدیهیست که بهترین رفیق و بهترین دوست در خلوت و تنهایی انسان کتاب و کتابخوانی است که واقعا باید روی کار بشه و به ویژه به نظر میرسه از مدارس بیشتر باید به این موضوع پرداخته بشه و دانش آموزان ما از همون نوجوانی با مسئله کتابخوانی معنوس بشن و
حتی درسی به عنوان کتابخوانی حتی میتونه در مدارس و در دانشگاه ها گنجونده بشه. کتابخوانی، چگونه کتاب بخوانیم، این مسئله میتونه واقعا علاقمندان رو به کتاب خوندن بیشتر بکنه. ما برای همه چیز متاسفانه آقای محمودی وقت داریم، برای کتاب خوندن میگیم وقت نداریم. حتی الان در روش‌های جدید کتاب‌های صوتی، پادکست‌ها و مسائل مختلف هم گنجونده شده، اما باز هم ما سر باز میزنیم از مطالعه کردن.
بله همینطور، یعنی واقعا شیوه های کتابخوانی درسته در شیوهش ممکنه تغییرات ایجاد شده باشه که به جا هم الان بلکه گرانی کتاب و بعضی از مسائل ممکنه بعضی از تهیه کتاب محروم باشند، ولی امروز تو فضای مجازی فایل های کتاب ها گذاشته میشه و در واقع کتاب ها به راحتی در دسترس هست و حتی به راحتی به کتابخانه های معتبر دنیا الان به راحتی دسترسی وجود داره و در واقع کسی نمیتونه بگه من از دسترسی به کتاب محرومم، حالا چه تهیه خود کتاب و چه استفاده از کتاب در فضای مجازی. منتها مهم اون آموزش و اون اهمیت کتابخانیه که باید یه جوری به همه خصوصا جوانها منتقل بشه.
بله.
نکته خوبی اشاره کردید، یعنی واقعا در کتابهای درسی ما ارائه الگوهای کتابخانی یا تأثیر کتابخانی یا به نوعی ایجاد رقابت در این حوزه چقدرش پرداخت می‌شه؟
خیلی مهمه. بله.
نکته‌ای که واقعا باید آموزش داده بشه، این چیزیست که در واقع باید تنبه و آگاهی به جامعه داده بشه، الگو ارائه بشه، یعنی چهره‌هایی که تونستن با کتابخوانی در واقع به جایی برسن و در این حوزه تجربیات موفقی دارن و در واقع تأثیری که یک کتاب در تحول یک انسان و سرنوشت و آینده یک انسان داشته، ما داشتیم در میان دانشمندان بزرگان که نمونه‌هایی تو ذهن حقیر هست که در واقع با خواندن یک کتاب سرنوشت زندگیش تغییر کرده. ما تو همین حوزه دفاع مقدس شما بسیاری از این جوانها و دانش آموزان و امثال هم که صحبت میکنید به راحتی اسم شهید ابراهیم هادی رو میارن.
بله.
شهید ابراهیم هادی، بعد که میگی چطور، میگه من کتاب ابراهیم هادی رو خوندم و سیره او و کتاب او در نگاه من تاثیر مثبت گذاشته، زندگی من رو تغییر داده. ببینید اینا واقعا مسئله کمی نیست، منتها عرض کردم واقعا باید این عزم و اراده جدی تو دستگاه های مختلف، نه فقط نهاد کتابخوانان، نه فقط نهادهای فرهنگی، حتی دستگاه های اجرایی، حتی مجموعه هایی که در حوزه های امنیتی کار می‌کنند. بالاخره امروز واقعا اگر باور داریم کتاب و ترویج کتاب مفید مؤثره، باید عزم و اراده جدی برای همه دستگاه ها وجود داره. اصلا آیا در سبد خانواده های ما کتاب جایگاهش کجاست؟ ما اینقدر در مسابقات هدیه میدیم، هدیه میگیریم، چقدر کتاب اصلا جا داره؟ یا اگر کتاب بدیم چقدر مثلا مورد استقبال واقع میشه؟ خب این باید کار بشه روی اینا.
بله حتما باید کار بشه.
میتونه در واقع اون نگاه فرهنگی به کتاب و کتابخونه تغییر بده و به هر میزانی تو این حوزه ما بتونیم کار بکنیم، خواه ناخواه از آسیب‌های اجتماعی کاسته میشه، از معضلات فرهنگی کاسته میشه، آگاهی های جامعه بالا میره و خیلی مسائل دیگه.
شما به الگوها اشاره کردید آقای محمودی. ما الگوهای بسیار خوبی داریم در همین ادبیات فارسیمون و در کشور عزیزمون ایران. برنامه های گرامی داشت علامه طباطبایی از دیروز آغاز شده تا 30 آبان ماه هم همین مترادف با هفته کتاب در سراسر کشور برگزار میشه. الگوهای بسیار خوبی چون علامه طباطبایی که در طول 20 سال 20 جلد تفسیر المیزان رو نوشتن میتونن یک الگوی بسیار مناسب برای فرزندان ما باشن، برای دانشگاهیان، برای دانش آموزان ما.
همینطوره، ما امثال علامه که یک پهره شاخص و شناخته شده هست زیاد داریم. شما علامه امینی کتاب الغدیر ایشون، اصلا چجوری کتاب ایشون نوشته؟
بله.
ویژگی های این کتاب چیه؟ تأثیر گذاریش جهان اسلام چیه؟ یعنی واقعا امثال شخصیت هایی که حالا یا کتاب نوشتن یا محصول تفکراتشون شده کتاب. مثلا یه کتاب به نام شب‌های پیشاور داریم. این کتاب شب‌های پیشاور خیلی ها رو به سوی شیعه جذب کرده.
بله.
یعنی آمده و نگاهشون رو تغییر داده. خب ببینید یه کتابه، اما
فرهنگ
کتاب
سازی میشه با کتاب ها انجام داد، سرنوشت یک ملت رو حتی میتونیم تغییر بدیم.
بله. یعنی واقعا ما این الگوها رو اگر خوب تدوین کنیم و تاثیرگذاری کتاب رو، نویسندگان رو متوجه قرار بدیم، حمایتشون بکنیم. واقعا اصلا نویسندگان چقدر حمایت میشه؟ اصلا چقدر یک نویسنده تو جامعه مورد توجهه؟ اینا مهمه دیگه، اینا چیزایی که باید کار بشه. اگر کار کردیم یقینا تو این حوزه هم توفیقاتمون بیشتر خواهد
بود ان شاء الله. من یه بار دیگه یادآوری بکنم که هفته کتاب با شعار بسیار خوبه خواندن برای همدلی از حدود یک هفته دیگه، یعنی 23 آبان ماه آغاز میشه و تا 30 آبان هم ادامه خواهد داشت. صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم آقای محمودی.
ممنونم از جناب عالی و همکاران محترمتون و تشکرم میکنم از تمام کسانی که در حوزه کتاب و کتابخوانی کار میکنن، تلاش میکنن. ولی واقعا باز هم تاکید میکنم یک عزم و اراده جدی در میان مدیران در تمام رده ها لازمه. باور داشته باشن که اگه باور داشته باشن اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، که با ما درباره کتاب رشد و هفته کتاب رشد صحبت کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، متشکرم.
برنامه صبح و گفتگوی این هفته هم به پایان رسید. امروز درباره تبیین عدم دستیابی اسرائیل به اهدافش، کودکان کار، 13 سالگرد شهادت پدر موشکی ایران سردار حاج حسن تهرانی مقدم صحبت کردیم. همچنین درباره انتخابات آمریکا، آغاز برنامه‌های گرامی داشت علامه طباطبایی در 12 شهرستان و زایمان‌های سزارین، مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و دوره 32 هفته کتاب رشد و خواندن برای همدلی باهاتون گفتگو کردیم. امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به اتفاق همه همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم. روز خوش، صبحتون بخیر.
برنامه صبح و گفتگو رو از رادیو گفتگو شنیدید و رسیدیم به ساعت 8:26. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 14.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلول. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومة، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای